بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. رسیدیم به این فراز که امیرالمومنین در مقام توصیف خدای سبحان می فرمایند الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال من تسلح ولا مقدار احتزا علیه من خالق معهود کان قبله. در این فراز نکته ای که مهمه این که اشاره حضرت به اصل خلقت موجودات از عدم نیست، ولو این که تعبیر ابتدع این مضمون رو در بر داره که بهش اشاره میکنیم، ولی تأکید بر اون مثال نمتصله، یعنی که انا دو نکته رو در بر داره، یکی ابتدعشه ولی این رو به عنوان پیش درآمد و تمهید نکته اصلی بیان می کنند. نکته اصلی که حضرت اشاره می کنند اینه که خدای سبحان موجودات رو مطابق یک نقشه از پیش طراحی شده یا یک شکلها و میزانها و مقیاسهای از قبل موجود نمی‌سازه. ابتدع بدع اساسا یعنی کسی که اولین بار یک کار رو انجام داد، بدعت هم که گفته میشه به همینه، که البته بدعت ما بدعت حرام داریم، بدعت مکروه داریم، بدعت غیر مکروه هم داریم. اینکه کسی کار خوبی رو پایه‌گذاری بکنه، این یعنی اولین بار این رو وارد کرده، اولین بار اون رو انجام داده. تعبیر بدعه که البته با عینه، بدعه با همزم به همین معناست، به معنای آشکار کردن و ایجاد کردن، اون هم ایجاد کردن اولین مرتبه. منتها یک شاید یک فرقی بین این دوتا ظرفا عرب گذاشتن که حالا اشاره میکنه. پس این که بدعت یا بدع ابتدع که ابتدع متابعه بدعت به همون معنام هست، که در روایاتم در آیاتم داریم که ما کنت بدعا من الرسل، یعنی من اولی شون که نبودم، که به تعبیری گفت لیس هازا اول قارورت قد کسرت فی الاسلام، گفته بود این اولین شیشه ای نیست که در اسلام شکسته، کسی رو برده بودن زندان گرفته بودن که چرا شیشه شکوندی، گفته من اولین کسی نبودم که این کار کردم. اینجا پیامبر تعبیرشون به مشرکین اینه که میگن فکر نکنید این اولین پیغمبریه که اومده، خب قبلش هم بوده. البته این نکته رو توجه بکنیم، این که هیچ چیزی نبوده پس امکان نداره نیست، چون بالاخره هر چیزی از یه موقعی شروع میشه، همه این چیزهایی که در عالم هست بالاخره یه بار اولین بار شده. این داستانی که در موجودات هست مستبعد میکنه ولی محال نمیکنه، به هر حال هر چیزی یک ماری اولین بارش اتفاق میفته. اینکه شما بگید خب آقا هیچ باری نشده، خب بالاخره اولیش، این اولین باری که شروع میشه. بله تعبیر شوخیشم بود، گفت آقا شوخی با هم نداشتیم، گفت بالاخره هر چیزی از یه موقعی باید شروع بشه. فرقی که گذاشتن، گفتن خلق به معنای اینه که شما یک شی رو با کیفیت مخصوص خودش ایجاد کنید، بدون اینکه توجه به اینکه این اولین باره، اولین بار نیست. ما یک چیزی رو با کیفیت خاص خودش ایجاد کنیم. ابداع با همزه به معنای ایجاد برای اولین باره، ولی نه اینکه این کیفیت خاصی داشته باشه، توجه به کیفیتش نیست. ابداع با عین یعنی ایجاد با کیفیت مخصوصی که قبلا نبوده، قبلا موجود نبوده. انشاء به معنای احداث یه امر مستمر دانستند. گفتن وقتی میگن انشأهو یعنی یک چیزی رو که استمرار داره ایجاد کرده باشند. در لغت ایجاد هم که جامع این هاست، ما توجهمون فقط به تحقق وجوده، به بقیه شئون، این که اولین بار کیفیت شگونه از شگونه نیست نیست. در احداث، لغت احداث، توجه به تحقق وجود هست از اون حیث که این حادث شده، نبوده و بود شده. در لغت تقدیر ما توجه به ایجاد بکنیم به جهت اینکه یک چیزی مقدر بوده، که انه یک امری قرار بوده واقع بشه ولی موجود شده. و در جعل، البته جعل بسیط ولی جعل مرکب به معنایش ایجاد شی لشیه، در جعل بسیط جعل شی، این ایجاد ارتباط و علقه بیشتر مد نظر. تا حالا چندین بار اینو اشاره کردم، اما چون تو بحث نهج البلاغه نگفتیم اشاره کنیم چون دوستانی هستن. نگاه کنید، ما برای اینکه یک واژه رو وضع بکنیم می توانیم حیثیات مختلفی رو از واژه مد نظر بگیریم. اینکه ما حیثیات مختلفی از واژه رو مد نظر بگیریم و برای او این شی رو قرار بدیم یک امر طبیعی است. ببینید، گاهی اوقات من مثال معروفمون رو در نظر بگیریم که یک اتفاق در عالم میفته و دست من به صورت شما میخوره. یه اتفاقه، یک واقعه اتفاق افتاد، دستی به صورتی خورد. شما با توجه به فاعلش اگر بخواید مفهوم گیری کنید، میگید مفهوم اینکه فاعلی این کار رو کرد، واژه زدن رو براش قرار میدید. اگر با توجه به حیثیت مفعولش توجه بکنید، واژه خوردن رو براش قرار میدید. اینکه میگن ایجاد و وجود یه چیزن، ایجاب و وجوب یه چیزن، به همین معناست. یه اتفاق افتاده، این یک اتفاق اگر من حیث فاعل بهش نگاه بکنید ایجابه، من حیث مفعول بهش نگاه بکنید وجوبه، من حیث فاعل بهش نگاه بکنید زدنه، من حیث مفعول نگاه بکنید خوردنه. حالا اینجا ممکنه بدون توجه به فاعل و مفعول نگاه بکنید، یعنی بگیم این اتفاق چیه؟ خود این اتفاق بدون توجه به این که اساساً یکی زد یکی خورد میشه کتککاری، اصلا هیچ فاعل و مفعول توش نیست. این که بعضاً فرق بین اسم مصدر و خود مصدر چیه؟ مصدر اون کار رو ما بهش توجه میکنیم، به این که این کار داره انجام میشه، میشه غسل، میشه اغتسل، اغتسال. اما یه وقت به این کار بدون توجه به اون فرایند شدن توجه میکنیم، به مجموع اون نگاه میکنیم، تا تو فرایندی که داره توش انجام میشه که به نوعی توش فعل خابیده، فعالیت خابیده رو نگاه نمی‌کنید، یک موجودی نگاه می‌کنید. یا به تعبیری اگه بخوایم بگیم یه موجود مستمر نگاه نمی‌کنیم، یه موجود جامد نگاه می‌کنیم. اومدیم بیرون میگیم غسل. تو فارسی میگیم شستن و شستشو. شستشو رو اسم مصدره، یعنی ما به این مسئله بدون توجه به اینکه یک فاعلی داره انجام میده، یک مفعولی داره، زمانی داره، کسی نداره، نگاه نمی‌کنیم به اینا. به خود مسئله نگاه می‌کنیم. جامد. فرق فعل و مصدر و اسم مصدر هم در همینه که در فعل ما هم زمان رو لحاظ میکنیم، هم فاعل رو لحاظ میکنیم، هم کار رو. در مصدر فاعل رو لحاظ میکنیم و فعل رو، ولی در اسم مصدر اساسا ما نه به فاعل هم توجه نداریم، به خود شی نگاه میکنیم. لذا فرایند شدن توش نیست، چون شدن فاعلیه، کسی داره این کار انجام میده، اتفاقی داره میفته. این که ما میتوانیم مفهوم گیری های مختلف کنیم از اشیاء مختلف و براشون نامگذاری کنیم، بسته به این که نیازمون چه مقدار باشه. مفاهیم بی نهایت هست، اما چون احتیاج ما نداریم بیشتر از یه حدی نمیذاریم، چون کسرت وضع لغت دست و پاگیره. یعنی یه زبان از یه حدی واژه‌هاش بالا بره، فرایند فراگیریش مشکل میشه، نمیشه یاد گرفت، مفاهمه به هم می‌ریزه. مفاهمه محتاج مفاهیم کلیه، باید نباید اینقدر جزئی جزئیش کرد که اصلا از دست بره. لذا باید معمولا یک زبان حدود 8 تا 12 هزار تا لغت متعارف اصلی داره که اینا رو یاد میگیرن. حالا سخت داشته که تخصصیه میشه. مردم عادی تو استفاده که از لغت ها میکنن 5-6 هزار تاست، ادباشون هم تا 12 هزار تا لغت بلدن. به طور عادی ما ها مثلا 7-8 هزار تا لغت از فارسی بلدیم. یه ذره ادیب تر باشیم، بیشتر کار کرده باشیم، بیشتر بلدیم. تو زبان ها همین مقدار هست، یه ذره کمتر، یه ذره بیشتر. اما مثلا فرض کنید در زبان عربی، خب یه همین الان در روستاها ما برامون چه فرق میکنه گوسفند یه ساله باشه یا 2 ساله باشه، پشمش سفید باشه یا پشمش سیاه باشه؟ گوسفند باید گوشت داشته باشه که خورد، بقیهش دیگه به حال ما تفاوتی نمیکنه. اما برای اونها چون الا ماشاءالله تفاوت میکنه، چون میخوان با هم مفاهمه کنن، بگه اینو بفروش، اینو بده، اینو بگیر، اون که رفت سر اون گوسفند جلویه رو میخواد بهش اشاره بکنه، لذا رنگ ها فرق میکنه. ممکنه اگه سیاهی تو پیشونیش باشه یه اسمی داشته باشه، سیاهی به گردش باشه یه اسمی داشته باشه، 2 ساله باشه یه اسم داشته باشه، نر باشه نر 2 ساله مثلا با میشه 2 ساله با هم فرق میکنن، الا ماشاءالله تفاوت میذاره. بناها چون داره با کارگرش با شاگردش صحبت میکنه، فرق میکنه بین آجراش. آجره مثلا 1/3 داره، 1/4 داره، نیمه داره، 1/4 داره، فرق میکنه. اما این آجرای متفاوت با ماها فرقی نمیکنه، چون لذات ما براش لغت وزن نمیکنیم. او ممکنه یه آجر لب پریده مثلا فرض کن از وسط شکسته شده یه اسمش بذاره، چون نیاز داره، وزن تابع نیاز. این جور واژه ها که الان فرق میذاریم بینش، اولا بدونیم امکانش خیلی راحت داریم. من اگه گفتم آقا من برای اول بار ایجاد شدنی که این اول بار ایجاد شدن یه ویژگی داشته باشه، اونی که از رو چیزی هم ساخته نشده باشه، این اسمو میذارن. ولی بر اول بار ایجاد شدنی که روی چیزی هم ساخته شده یه اسم دیگه میذارن. الان ما اولین بار الا ماشاءالله داریم، مثلا اولین باری که شما سور میدی بستگی داره. اگه مثلا برای عروسی باشه میگه پاگوشا، این اول سور با احتساب اولین باریست که عروس رو دعوت میکنه. اگه اول سوری باشه که بعد مکه اومده بشه میگه ولیمه، لغت میذاره. این اول بارها نگیم که حالا مثلا چطور ایجاد شی با خصوصیت مخصوصی که مثلا اونه، این قابلیت وجود داره. البته اینا بعضن جای هم زیاد به کار بده. این نکته اول. نکته دوم، خلق در اینجا مخلوق زیاد هم به کار رفته. پس الذی خداییست که ابتدع الخلق، خلق رو ایجاد کرد و این ایجادش اولین بار بود، به کیفیت مخصوصه ای هم بود که این کیفیت مخصوصه بدون توجه به الگوهای دیگه ای بود. تمام بحث تو همین توجه به الگوهای دیگه است. من تا یه نکته رو بگم، این ابتداع کردن یعنی بعد کردن به چه معناست؟ ببینیم جز در اضافه اشراقیه و علت و معلول حقیقی که در حقیقت معتل وجوده ما بعد نداریم، به خاطر اینکه شما چیزی را می توانید از کتم عدم موجود کنید که جزء شؤون و مظاهر شما باشه، و الا ما بقیه چیزها رو ما صورت دهی میکنیم نه وجود دهی بکنیم. یعنی مثلا ما ساختمان رو میاییم همین آجرهایی که توش هست رو کنار هم قرار میدیم، یه ساختمونی میسازیم. واقعیت چم اینه که ساختمان مرکب چیه؟ اعتباریه. اونی که در عالم خارجی سری وجوداتی بودند، ما فقط شکل جدیدی به اینها دادیم، و الا وحدت حقیقی ندارند. در بحث‌های اصول بحث مفصلی پیرامون شؤون مختلف و وحدت داشتیم، دیگه واردش نمیشم، اونجا رجوع کنید که اساسا واحدها چند نوع هستند و چند تقسیم بندی دارند که بحثش الان بخواییم وارد بشیم از حوزه بحثمون خارج میشه. اما به طور کلی ما در عالم هر کاری میکنیم اعتباریه. ساختمون میسازیم، ماشین میسازیم. شما اول بارم کسی که اومده ماشین رو درست کرده، پیستون و بیلنگ و اینا رو قرار داده، چیزی رو به وجود نیاورده. یک قواعدی که در طبیعت بوده اینا رو کشف کرده، اونا هم بوده، این فقط اونا استفاده کرده. قاعده چی بوده؟ قاعده احتراق بوده. اینکه بنزین وقتی که میره احتراق پیدا میکنه، میتواند در یک انفجار کوچیک ایجاد کنه، در نتیجه میتونه این میلنگ هل بده جلو. آمده تو پیستون تزریق بنزین کرده، بعد به وسیله شمع یه دونه جرقه میزنه، این بنزین محترق میشه، احتراق وسعت حجم پیدا میکنه، وسعت حجم در جای کوچیکی این هل بده پیستون جلو. پیستون که میره جلو، این اگه شما بتونی پشت سر هم انجام بدی، به حرکت چرخشی در میاد. حرکت چرخشی هم تبدیل میکنن به چرخ، حرکت ایجاد میکنه. این کل ماهیت حرکت ماشینه که دیگه حالا همه ماشین ها همینجور عمل میکنه، باقید حالا کوچیک بزرگ انواع مختلف. این دهوه عمل رو، ولی با همه اینا اون آهنش آهنه، اون پلاستیکش پلاستیکه، اون شمعش شمعه، همه چیش تا خودشه، هیچ کدومشون چیز جدید ایجاد نمیشه. ماشین هم یه مرکب اعتباریه، یعنی یک واحد اعتباریست، چیزیست که ما اومدیم این مجموعه رو به سبب خصلت و خاصیت جدیدی که داره اسم گذاشتیم روش. اما اعطاء وجود از کتم عدم بهترین جاش صور ذهنی خودمونه. شما الان خوابیدی اینجا، یهو یک صورت ذهنیهی به ذهنت میاد، این هیچ مادهش در عالم خارج نبوده، همش با شماست. مادهی در عالم خارج نبوده مثل بنایی که ما یه ساختمونی رو از بیرون میگیریم و آجر میاریم و بسک و سیمان میاریم و شن میاریم. نه، در ذهنمون و ساختمونی که الان در ذهنمون داریم میسازیم، همه چیزهایی که داره مال خودمونه. لذا عالم چون اضافه اشراقیه به خداست، معلول حقیقی خداست، اینا از کتم عدم به وجود میان. و البته به نوعی میشه گفت الانم عدم هم. ما عدم های ما هستی ها نما، تو تمام هستی و تو وجود مطلق و هستی ما. ما معدوم‌هایی هستیم که هستی نماییم. لذا اضافه اشراقی همه مبدأش، همه مسائلش مربوط به همون علتی است که داره. به تعبیری آویخته شده، نه انداخته شده. انداخته یعنی رهاش میکنن خودش دیگه حالا بر خودش میره. آویخته شدن، یه سرش اون بالا دست چیه؟ دست فعال مایشاه. به این جهت هم فیض آن به آن، فیض متصله. یک لحظه شما توجه نکنی صورت ذهنیت رفته. مادامی که توجه داری موجوده تو ذهنت، مادامی که توجه نمی‌کنی فراموش شده، تموم شده. این ایجاد از کتم عدم جز در فرض اعطاء وجود، یعنی جز در اضافه اشراقیه فرض نداره و بقیه چیزها همه موجودات از کتم عدم در نمیان. و الا در رابطه با انسان در قرآن تعابیری داره که یه جمعی لازم داره، چون از یک طرفی ما میبینیم گفتن شما رو از کتم عدم ایجاد کردیم که بدیع و سماوات و الارض داره، که بدیع به این معناست. اما از اون بر واژه های زیاد داریم که ما شما رو از چیزی خلق کردیم، خلق من الماء بشرا، از آب، خلق الانسان من نطفته، خلق کل دابته من ماء، خلق الجان من مارجن من نار، والله خلقكم من تراب فإنا خلقناكم من نطفة ثم من علقة ثم من مزقة مخلقة مخلقة او غیر مخلقة. که اینم مخلقه یا غیر مخلقه تفسیری داره، یعنی چی؟ که حالا یا اینه یا اونه، مخلقة و غیر مخلقة، بله، به اون نیست. جمع اینها ظاهرا به اینه که بله در عالم ماده اینها از او تولید میشن، ولی خب اون اصل ماده که دوباره اضافه اشراقی خداست. یعنی مثل اینه که شما در ذهنتون عیاذ بالله، دارم قیاس ذهنی فقط تشبیه میکنم، شما در ذهنتون میگی خب حالا یه خونه میسازید، بعد این طرف هم یه درختی تصویر میکنید، بعد این درخت رو حالا میذارید کنار این خونه، بعد این درخت رو میگید خب حالا این درخت رو یه ذره کجش میکنیم در ذهنمون، این شاخش مثلا رفته باشه داخل خونه، بعد این درخت رو میگیم خب حالا درخت مثلا باران اومده داره گل میده، گل از این درخت رویده شد. یعنی حالا همه شما در ذهنتون این تصویری که من گفتم رو جلو رفتید، این گل از درخت آمد، ولی بازم همه اینا از خود شماست. یعنی ان ربک هو الخلاق العلیم. لذا چرا به بقیه موجودات میشه گفت خالق؟ چون اونا به نوعی معتصور، اما خلاق بودن خدا به اینه که همه چیشه. یا الله خالق و کل شی، لا اله الا هو خالق و کل شی، فتبارک الله احسن الخالقین و تذرون احسن الخالقین. احسن الخالقین که تعبیر میکنه یا خلاق به این جهت شاید باشه که بقیه موجودات هم درسته از حیث خلق هستند، اما خداوند اونیست که هم ماده رو خلق میکنه هم صورت رو خلق میکنه. طبیعتا البته یک چیزهای استمرار میخواد، در حالت استمرار اونها رو از هم تولید میکنه، ولی باز همه اونها از فضای اضافه اشراقی و اعطای وجود الهی است.
این اصطلاح فلسفی هم داره که خلق و ابداع اگر مسبوق به ماده باشه میشه خلق، اگر مسبوق به ماده نباشه میشه مجردات ابداع.
بله اون بحث خودش رو تو اینجا نیوردیم، برای اینکه الان اصطلاح بر انشاء و ابداع و اینها که داریم، این استدلال حضرت رو، این استدلال عرفانی رو تو اینجا بیاده نمی کنیم، چون اون ممکنه اساسا ناظر به فرمایش حضرت نباشه. اون بحث رو بطور مفصل تو بحث منظومه گفتن که چندین این اصطلاحات اگه هر کدومش در کدوم محیط باشن.
چی؟ بینی که خلق از عدم بوده در مورد انسان کار میره، این رو باید با مواردی که با شیعی از شیعی آفریده شده.
آره اونم اشکال نداره. حالا اینش الان این موردش رو میگیم. این اشکال اول رو پاسخ بدیم. اشکال اول این بود که چطور شما میگید ما از عدم ایجاد کردیم، در حالی که یه جا دیگه میگید از آب ایجاد کردیم، از تراب ایجاد کردیم، اونم به این جهته چون اون ترابش هم خود ما ایجاد کردیم که بعد شما رو ایجاد کردیم، لذا سیرش از عدمه، بازم کتم عدمه، بازم اضافه اشراقیه، بازم اعتبار وجوده. اگر اون مال من نبود، اون یه وجود منحازی داشت، اون خاک، اون آب، اون نطفه، اونا مال خودشون بود، اون وقت من از اونها تولید کرده بودم، من متصور بودم. اما وقتی اون اصلیشم خود من ایجاد کردم و بعد این رو در حقیقت در یه فرایندی که پیش رفته خودم به استمرار اون رو ایجاد کردم، اشکال نداره، اونم از کتم عدم میشه. خب در این تعبیری که از حضرت خوندیم، انشأ الحق انشاءً و ابتدعه ابتداءً، تو خطبه اول نهج البلاغه این تعبیر به کار رفته. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، یه ممکنه یه ظرافتی داشته باشه که حالا بگم تعبیر تیکه دوم رو بگیم، بعد اون هنوز این بحث تیکه اولمون تموم نشده. بعد می‌فرماید که پس الذي ابتدع الخلق على غير مثال، مثال ما در بحث یادتون باشه در بحث صورت‌ها و مجسمه‌سازی و بحث نقاشی گفتیم مثال، بعضیا گفتن فقط حمل بر مجسمه میشه، اونجا بحث مفصل لغوی کردیم گفتیم نه، هم شامل بر مجسمه میشه هم شامل بر نقاشی و صورت. اینم مثال امتصلم به معنای از آن الهام گرفت، امتصل شیعه یعنی از اون الهام گرفت، خود امتصل یعنی موافقت کرد، اما امتصل از شیعه که اینجا همین امتصلهو یعنی الهام گرفتن، بدون یک صورت خارجی یا تجسیمی یا تصویری که از او الهام گرفته باشد امتصلهو. ما اصلش چیه تا اینجا؟ تا اینجا اینی که خداوند موجودات رو از کتم عدم آفریده و برای خلق اونها هم هیچ صورتی نبوده، هیچ تصویری، هیچ سابقهی وجود نداشته، یعنی اینجور نبوده که مثل ماها باشه. ماها معمولا تقریبا بلا استثنا انسانها چیزهایی که خلق میکنند موافق یکی از چیزهایی است که قبلا دیدن، از یه چیزی الهام میگیریم. حتی در زمینه موسیقی، در زمینه نقاشی، در زمینه ماشینسازی، در زمینه خانه، ما میایم یه چیزی رو میبینیم از اون الهام میگیریم. مثلا واسه اون سنجاقه رو دیدن، ازش الهام گرفتن هلیکوپتر ساختن، نوع هواپیماها رو از نوع پرنده ها ساختن، بال رو دیدن خب باد پیش میفته بال ساختن، بعدن از یک چیز دیگه الهام گرفتن موشک رو ساختن. هر چیزی از یک نقطه الهام میگیرن، یعنی تصویری ما داریم اونو توسعه میدیم، میایم قوه متخیله ما اون رو البته کم و زیاد میکنیم، ولی اینجور نیست که چیزی که درست میکنیم، حالا غیر از ابداع، چیزی که درست میکنیم در عالم خارج که اعطاء صورت هم باشه، ما این رو با یک پیش زمینه، بدون یک پیش زمینه درست کرده باشیم. حتما یک پیش زمینه ای درمون هست که اون پیش زمینه رو ازش میاییم و الهامی میگیریم و چیزی، شکلی، صورتی از اون رو میزداریم، چیز دیگه ای رو اضافه میکنیم. مثلا میخوایم یه حیوانی نقاشی بکنیم، یک ملائکه نقاشی بکنن، میان یک صورت زنی که مثلا بال هم زمنن داره ولی مثلا موش هم بلنده، یا خدایی که هندوها تصویر میکنن میخوان مثلا فرض کنید یک فیلیه، هم خرطوم داره، زمنن دستم داره، از اون بر 5 تا چشم داره. هیچ گفتم یه دفعه گفت خدایی که میخواستن اگه فیلها قرار بود خدا داشته باشن، خداشون حتما فیل خرطوم داشت خدای اونها. ما تصویرهایی که ذهنی میسازیم از همه موجودات مطابق اون چیزهاییست که الهام گرفتیم، اون چیزها، حتی خواب هم که میبینیم، خوابمونم به نوعی موجوداتی میبینیم که همینجا هستن. شیطان رو هم بخواییم تصویر بکنیم، براش شاخ میذاریم، دوم میذاریم، رنگش رو مثلا سیاه میکنیم. اینجور نیست که یه چیزی بدون صورت ذهنیمون بتونیم تصویر بکنیم، بدون مثال امتصله، بدون یک مثالی که بتونیم امتصال از او بکنیم، پیروی از او بکنیم. بعد حضرت میفرمایند که ولا مقدار احتضا علیه، احتضا به معنی پیروی کردنه، و علیه این جام همه تضمینه. این مطلب خیلی در فرمایشات مولا الموحدین زیاده. از اول این خطبه که شروع کردیم این استفاده از حرف جر که دیروز هم یکی دیگه داشتیم دوباره اینجا زیاده، همین امروز هم یکی دیگه هم داریم غیره. بلا احتضا خودش فی حد نفسه احتضا بدون حرف جر متعدی میشه، یعنی پیروی کردن احتضا از او پیروی کرد. اما احتضا علیه به نظر میرسه تضمین انطبقه هم هست، یعنی هم پیروی کرد هم منطبقه با او بود احتضا علیه، لذا علیه رو آورد تا مضمون انطباق رو هم در درون احتضا قرار بده. بازم مثال دادم دیگه، عینا یشربو به عباد الله، که بیاد یک مضمون سیراب شدن رو هم در درون شرب قرار بده، یعنی می آشامند و سیراب می شوند. اینجا پیروی می کنند و منطبق می شوند، چون ممکنه طرف پیروی بکنه ولی ضمناً یه قسمت هایش هم بر خودش مستقل بره. اینجا نه، احتضا علیه یعنی پیروی میکنه و خودش رو منطبق بر او قرار میده، علیه رو از انطباق گرفته. مقدار هم به معنای میزان، مقیاس، چیزیست که مطابق او مشی میکنیم. البته معنای قدرت و به معنای مبلغ و به معنای کمیت و اینها هم هست، ولی ظاهراً در اینجا معنای همون میزان و در حقیقت مقیاس باشه. احتضای پیروی کردن لا مقدارن و نه مقداری، که این لا مقدارن هم عطف بر همین فراز قبلیست که گفته بودن که غیر مثاله، الذی ابتدع الخلق علا غیر مثالن ولا مقدارن، عطف به مثاله، یعنی بدون مردمان رو خلق کرد، خلق رو ابداع کرد بدون این که مثالی باشد که از او الهام گرفته باشه و بدون این که مقیاسی و میزانی و ترازوی باشه که اون رو پیروی کرده باشه و با او خودش رو منطبق کرده باشه. خب این من خالق معهود کان قبله، این اگر ما بگیم مربوط به هر دوه، یعنی هم اون مقدار از خالقی قبل از خدا بوده باشد و هم اون مثال از خالقی غیر از خدا بوده باشد، معنا اینجوری میشه که خداوند خلق رو ابداع کرد بدون یک صورتی، یک تمثالی، یک تصوری که از یک خالق معهودی باقی مونده و خداوند بخواد از او پیروی کنه و بدون یک مقدار و میزان و یک مقیاسی که از خالق معهودی باقی مونده باشه و خداوند بخواد از او پیروی کنه. فراز اول با این حساب میگه بقیه خالقها همشون در ذهنشون صورتی دارند ولی خدا صورتی نداره. فراز دوم میگه بقیه خالقها یک مقیاس و مادهی هم دارند برای خلقشون، یه مقداری دارند، یک مادهی دارند، یک میزانی دارند، اما خداوند این رو هم نداره. اما این ممکنه اینگونه معنا نکنیم، ببریمش اینگونه بگیم که فراز اول میگه مثل بقیه خالقها نیست که بخواد در صورتی خارجی چه خالق دیگری درست کرده این کار رو بکنه و مثل بقیه خالقها نیست که بخواد مطابق میزان خارجی چه دیگر خالقان این کارو کردند این کارو بکنه. فرق این دو تا با هم چیه؟ ببینیم دو احتمالی که میدیم. در احتمال دوم این من خالق معهود متعلق به هر دو بند میشه. یعنی چی؟ یعنی مثالی از دیگران نبود که خداوند مانند او بسازه، مقداری از دیگران نبود که خداوند بخواد مانند او مشق کنه. اما طبق احتمال اول این فراز من خالق معهود فقط متعلق میشه به بند دوم، بند اول رو نداره. میگه خداوند تصویری از قبل نداشت، حالا چه از خالق دیگه چه از خودش. اما در مورد دومی مقداری نبود از خالق دیگری که او بخواد مطابق او عمل بکنه. اگر ما این دو تا بینش فرق میخوام یه مطلب عمیقی داره، فراز دومش خب معلومه، در هر صورت این من خالق معهود انکان قبل است قید برای فراز دوم هست. فراز دوم یعنی مقیاسی از دیگران نمونده بود که خداوند بخواد مطابق او عمل بکنه. منتها اگر بود و نبود این قید در فراز اول معنا رو عوض میکنه. من غیر مثال امتثله من خالقین، اگه این قید رو بردیم تو قسمت اول میشه هیچ مثالی نبود از خالق دیگری، ولی ممکنه خودش تصور ذهنی داشته، خود خدا مطابق یک تصورات، حالا تعبیر تصور ذهنی تعبیر زیرخناقان، ما یک صور علمیهی در علم خداوند بوده مطابق صورت ذهنیش خلق کرده. اما اگر قید بزنیم، اگر قید نزنیم مطلقه، به اینکه اساسا خلق عالم بدون هیچ پیش زمینه است، بدون هیچ صورت ذهنیه. اما اگر نزدیم به نوعی سازگارتر با فضای ذات، چرا؟ به خاطر اینکه در ذات هیچ چیزی نیست، تجلی تجلی محض، ما گفتیم هم عکس آینه در آینه شده، یعنی در اونجا فقط و فقط تجلی ذات در ذات، چیزی نیست، حتی صور علمیه هم نیستند که بخواد در اونجا یک تصوراتی از قبل بوده باشه در اونها تابیده باشه. اما گفتیم نه، به این معنا نیست و معنی اینه که چیزی از دیگران نگرفت ولی خودش ممکنه داشته باشه، با عیان ثابته سازگاره. به این معنا که خب بالاخره عیان ثابته این موجوداتی بودن، حدود اسماء صفاتن در عالم واحدیت، آل عکس رخ ساقی در اونها تابیده، نور ذات در اونها تابیده، بقیه عالم مطابق اون صورت پدید آمده، بقیه عالم مطابق صورت‌های اعیان ثابته پدید اومده، هر دوش قابل تصویر با دو مقام. پس یه بار دیگه بگم، این توجه بکنید، اگر این من خالق معهود کان قبله رو اگر ببریم قید بکنیم برای قسمت اول، من غیر مثال امتثله من خالقه، هیچ مثالی از کس دیگری نبوده اما خودش ممکنه تصور داشته باشه، ما موجودات هممون هر تصوری که داریم از دیگران، یعنی الان وقتی میخوایم چیز درست کنیم بلکه قبل از ما کسی یه کاری کرده ما اونو میگیریم جلو میبریم، هیچ کسی از صفر هیچی درست نمیکنه، بلکه هر چیز یه چیزایی از دیگران میگیره. اما خدا اینجوری نیست، به چه معناست اون وقت؟ به این معناست که میگه نه، خداوند عالم رو مطابق عیان ثابته ساخت، عیان ثابته اما بالاخره مثال امتثله بود، یه مثالی بود که خداوند خودش درست کرده بود، نه مثال که از دیگران گرفته باشه، من خالق معهوده نبوده، من خودش بوده. اما گفتیم قید هست، گفتیم قید نیست، من خالق معهوده قید مثال امتثله نیست، در این صورت اینجوری میشه عالم رو خلق کرد بدون اینکه اساساً صورتی از قبل موجود باشه، بدون اینکه نقشه‌ای از قبل موجود باشه، که این با مقام ذات سازگاره. در مقام ذات هیچ چیزی نیست، تعینی نیست، حتی تعین ذات هم نیست، اونجا بساطت محض، صورتی در کار نیست، اونجا تجلی محض، همه موجودات از اون تجلی در آمدن. این قابلیت حمل بر هر دو داره، البته طبیعتاً چون من خالقین رو میتونیم به بعدی بزنیم، این رو لزومی هم نداره بزنیم بهش، همون بذاریم اون اطلاق علل اطلاقش باقی باشه. ضمن اینکه حالا اگرم قید باشه اثبات شی نفی معادا نمی کنه، اگر گفتیم از یک مثالی که از دیگران بود نگرفت، دلیل نمیشه پس از مثالی که من خودش گرفته باشه، اونم ممکنه باز دوباره این رو هم بشه گفت، یعنی فرض سومی هم در مسئله تصویر شد. آره؟ بله، همین میگه هیچ چی که قبل خدا نیست. اما سخن در اینه که آیه قسمت اول میخواد بگه خداوند هیچ نقشه‌ای نداشت و جهان رو خلق کرد، یا نقشه‌ای داشت اما نقشه مال دیگران نبود. اینکه نقشه نداشت اونجا رو سوال مطلق بگید، بگید من غیر مثال نمتسلحو، فقط تجلی ذات بود، هیچ نقشه‌ای نبود، عالم یک همون فجر شد، یک تجلی محضی پدید آمد. اما گفتید من خالق معبود کان قبلا، قیدشه یعنی خداوند نقشه‌ای که از دیگران گرفته باشه نداشت. این منافات نداره با این کسی که پس علوم نقشه‌ای داشته اما از دیگران نگرفته بود، اون رو خودش بوده.
در حالت اول که این قید رای قید هست دیگه، باز اشکال یعنی یا سوال باز بارد میشه به اعیان ثابته
کسی، اونم به حال خودش ایجاد کرده.
پس بازم با نباید بگیم قیدی تو همون جا،
نه در مقام ذات نبوده، اما در مقام اگه توجه به مقام واحدیت بکنیم چرا نقشه بوده. یعنی موجودات عالم تابعی هستند از اعیان ثابته که نقشه الهیه، اون یه نقشه است، اون نقشه مال خودشه، خود هر کسی هم نقشه رو مطابق ذوق خودش درست میکنه.
نقشه هم نبوده،
نقشه رو بعد ابتدا نقشه رو درست کرده بعد مطابق نقشه جهان رو ساخته، منافات نداره. با اینکه بگیم موجودات رو خلق کرد بدون نقشه، یعنی موجودات رو خلق کرد در حالی که هیچ غرض و نقشه هیچی نبود.
میدم یعنی میگم تو حالت اینکه برای اعیان ثابته بازم برمیگردیم به اینکه قید نیست. یعنی شما اینجا قید دارید.
من حالا در اعیان ثابته رو به این مثالش گفتم، نمیخواستم بگم اینجوریه. میگم نگاه کنید، اگر آمدید گفتید که من سوال شما رو اگه متوجه شده باشم اینه که اگر گفتید که خدای سبحان جهان را من غیر مثال نمتصلهو خلق کرد، اصلا هیچ، این باید راجع به مقام ذات بگید، در مقام ذات هیچ مثالی نیست. اما گفتید مثال بیرون ذات نبود، اون وقت مربوط به مقام عیان ثابت.
من میگم که اگر در مقام عیان ثابت حالا میریم که فرض فرمودید که اینجا قید برای اگر قید گرفتیم در میگه به عیان ثابت، حالا میگیم میریم تو حالت عیان ثابته، اونجا اگر گفتیم عیان ثابته چی؟ اینجا باز هم
بله اومد خلق میشن غیر عیان ثابته،
اونجا باید نباید بگیم
نه خود عیان ثابته دوباره بدون نقشه ساخته شد. معهود ها نه ظاهرا من نسخه من معهوده، حالا اون معهودم باشه به معنای معهود به نظر بهتر بشه چون در مقام قبلیته، اینجا عبودیتش موضوعیت نداره. حالا بگه خالقی که قبلا بوده باشه معهود بوده باشه، یعنی قبلا سابقه دار باشه. نکنید مقدار رو، منم تو کلماتم یه بار اینو به کار بردم، داشتم میگفتم با دقت به کار بردم. مقدار به معنای ماده نیست، ما به معنای کمیت هست، یعنی ممکنه اینو بگیم از این با مجازن به معنای ماده به کار ببریم، ولی مقدار ظاهرا به اینجا باید به معنای همون مقیاس بگیریم، یعنی برای نه مقدار معنی ابزار نیست، معنی سنجه، به معنی وسیله اندازه گیری، وسیله‌ای که باهاش اندازه گیری میشه، یعنی در واقع مقیاس یک ابزاری، ولی نه به معنی ماده. اگر میشد مقدار رو به معنی ماده بگیریم دو معنا میشد، ولی یه معناست، یعنی واقعش این مثال نمتصله و مقیاسی که احتضا، این دوتا هر دوش به یه معنا برمیگرده. حالا شکل و اندازه مثلا، بله اونش مثلا بگیم شکل و اندازه، مقدار رو معنی اندازه بگیریم، شکل یه حرف بدی نیست که دوتا معنا بشه، مثال و معنی شکل باشه، مقدار و معنی اندازه، رو هم میشه نقشه دیگه، یعنی رو هم شکل و اندازه رو هم میشه نقش. اما اگر مقدار رو به معنای ماده میشد گرفت که ظاهرا نداری به همچین چیزی. خب این اما قبل از اینکه وارد اون فراز بعدی بشیم که ظاهرن هم نمیرسیم متوجه این که فردا شبم من نیستم. این یه مطلبی رو بگیم که حالا وقتمون راجع به این بگذره. ابن عبدالحدید اینجا یک سوالی مطرح میکنه و اون که میگه که بسیاری میگن خدا اساسا چرا باید عالم باشه و عالم بودن لزومی نداره، چرا باید خدا عالم باشه؟ بعد این مثال میزنه، میگه مثلا فرض کن شما یه کسی که خط بلد نیست، خب یه بذار جلوش بگو این شکل رو بکش، این همینو شروع میکنه میکشه، مثلا الان فرض کن یه خط ژاپنی بذارن جلوی شما، شما که نمیدونی چی چه، ولی عین اون در میاری. یه تعبیری میکنه میگه اینایی که خاتم رو درست میکنند میان شمع رو آب میکنن میریزن روی انگشتر، بعد برش میدارن میذارن کنار، عین اونو شروع میکنن نقاشی کردن، حالا جعل امضا میکردن، جعل مهر میکردن، یا اساسا میخوان درست کنن مطابقشو، یکی شکسته حالا میخوان جدید براش درست کنن، چون بالاخره قدیما طرف که مهرش خاتمش بوده اینو مهر میزده، خب بعد مدت میشکسته، چیکارش میکردن؟ میبردن میدادن یکی دیگه اینو دوباره از روش جور دیگه درست میکردن، مثلا که دم بدن عوض بکنن. که میگه ممکنه اصلا طرف نفهمه این نقش و نگار چیه، ولی با شمع که میریزه اینو درست میکنه برمیداره میاره. قصه ای رو بگم پرانتز، مرحوم میرزا قومی، ببخشید میزانه، مرحوم حاجا حسین قومی معروفه، حالا ایشون نمیتونسته خط نوشتن نداشته، میتونسته بخونه نمیتونه بنویسه. عبوی ما میگه من به امام گفتم که من نمیتونم بفهمم، یه نفر میتونه بخونه نمیتونه بنویسه. امام گفتن چرا میشه؟ گفتم که آخه چجور میشه که بتونه بخونه نفرسه؟ گفتن شما این تلفن رو میبینی؟ آره. خب بکش نمیتونه نقاشی کنی؟ نوشتن یه نوع نقاشیه، یعنی شما تمرین کردی از بچگی، دستت گرم شده، یه نوع نقاشیه، شما یه چیزی رو نقاشی میکنی، اما چون نقاشی نکردی تلفن رو بلد نیستی، اونم اگر بچگی مجبورت کرده بودن میتونستی نقاشی کنه تلفن رو. نوشتن هم یک نوع نقاشیست، باید ما به مرور تمرین کردیم یاد گرفتیم، لذا بعضی ها تمرین کمتر کردن خطاشون خیلی میریخته، هرچند قورباغه مینویسن، یه عده نه خطاشون قشنگتر دقیقتر ریزتر میتونن بنویسن. حالا بگذاریم بحث خودمون، ابن عبدالحدید میگه یک سوالی مطرحه که خدا چرا باید عالم باشه، میخواد خلق کنه دیگه، حالا چرا بدون دنیا چجوریه؟ مطابق حضا حضفن این احتضا علی، مطابق این نقشهی که بوده چیزای ساخته داده بیرون، همین جهان هم شده. علم الهی رو چجور میخواید استفاده کنید از جهان منظم؟ چون ما یکی از استدلال همونه که میگیم این دنیا به این نظم، به این ترتیب، به این عدم علمی پشتشه، از کجا میگید؟ شاید نقشهی بوده، این نقشه رو گذاشته خدا مطابق همون شمع و اون خاتم و نقشه سلیمانی که روش بوده اینو برش نقاشی کرده، اینم در اومده، خیلی قصدل در اومده، کپی پیست کرده به قول امروزی ها. خب ایشون جواب میده، میگه این فراز خطبه امیرالمومنین میتونه جواب به این سوال باشه که قبلش نقشه ای نبوده. در حقیقت این پاسخ به اینه که اساسا قبل از اون نقشه ای نبوده که خدا بخواد مطابق او درست بکنه، که احیانا شما بخواید بگید که این عالم نبوده و مطابق نقشه ای پیش رفته. بعد البته جواب دیگه میده، میگه بالاخره همونی هم که فل جمله، اونی که حذا حذفن احتذا علی، اونی که میره اونم فل جمله بالاخره باید یک دانشی داشته باشه، یه علمی داشته باشه، ولی واقعیت جواب دومش به جواب اول درسته، چون ما علم فل جمله الهی رو میخوایم ثابت بکنیم، علم بیل جمله رو میخوایم دربار کنیم، همه اون چیزایی که واقع شده ان علم ان دقت ان توجه عالم ساخته شده، این به اینه که قبل از او ابتدع الخلق من غیر مثال امتثله ولا مقدار احتضا علی من خالق معهود، که معهود بهتر از معبود شد، تناسبی نداره اینجا، وصف مشعره به علیت معهود، اما اون نیست. معهود یعنی همون کان قبله، به نوعی اون که قبل بودن اون موضوعیت داره. این تمام. فراز بعدیمون و عرانا من ملکوت قدرته و عجائب ما نطقت بهی آثار و حکمته و اعتراف الحاجه من الخلق الى ان یقیمها به مساق قوته ما دلنا و اضطرار قیام الحجه له علی معرفته، که خب یک فراز بسیار سخت هم هست. انشالله هفته آینده روز سه شنبه، فردا که سه شنبه است نه، ولی سه شنبه آینده هستیم انشالله، هفته آینده سه شنبه.